بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، در ارتباط با واقعه شکوهمندی که روز گذشته در ایران اسلامی واقع شد، یه چند نکته من خدمتتون عرض میکنم بر حسب وظیفه. و آن عبارت بود از بر پایی نماز بسیار شکوهمند جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب مد از الله. خب این نماز از دو جنبه، یعنی نماز جمعه از دو جنبه در خور توجهه. یکی از جنبه رفتاری رهبر و یکی از جنبه گفتاری ایشان. از جنبه رفتاری، به گونه ایشون رفتار کردن که متمایز بود از همه نماز جمعه هایی که ایشون بعد از دوره رهبریشان امامت کرده بودن. یک ویژگیش این بود که اولا قبل از نماز حضور پیدا کردن در مجلس ختم مرحوم شهید سید حسن نصرالله و نشستند، مقداری در اون جلسه حضور پیدا کردن. و ثانیا در خطبه اول سوره مبارکه جمعه را خوندن. و ثالثا رکوع و سجده ها را به حد اقل اکتفا نکردن، با سه ذکر سه مرتبه‌ای که مستحب هست، این مستحبات را دقت کردن، رعایت کردن، انجام دادن. و تعقیباتی که بعد خوندن با طمأنینه بدون شتاب. و اینکه معمولا ایشان نماز عصر را دیگه اقامه نمی کردن، یعنی امامت نمی کردن، و دیگر ائمه جمعه هایی که منصوب از طرف ایشان بودن این کار رو میکردن، ولی این بار نماز عصر را هم خودشون اقامه کردن. مجموعه این رفتارها پیامی داشت، درسی داشت که درس استواری و استقامت و حس آرامش، منتقل کردن حس آرامش و امنیت خاطر به مردم بود. یعنی یکی از خاصیت‌های ولایت و رهبری ولایی همینه که مردم را در لحظه‌هایی که خیلی حساس و اضطراب آور هست به آرامش میرسانه، آرامش میدهد، استقامت و صبر و صلابت را منتقل میکنه. این پیام عملی رفتار حکیمانه رهبر عزیز این بود برای مردم، برای مبارزین، مجاهدین. و نسبت به دشمن هم این بود که ما برای تهدیدهای شما هیچ وقعی قائل نیستیم. خب مستحضرید، اسرائیل و بلندگوهای وابسته اسرائیل تبلیغ کرده بودند که مردم را بترسونن در نماز جمعه شرکت نکنن، خاطر ناامنی در واقع مطرح کرده بودند. و حتی نسبت به خود مقام معظم رهبری بعضی مطالب را مطرح کرده بودند. ولی ایشان با این حضورشان، این رفتارشان دشمن را تحقیر کردند و بی‌اعتنایی به تهدیدهای شما، که یعنی ما مثل شما نیستیم که در این کلیپ ها دیدید نتانیاهو داره فرار میکنه، اون موشک های ایران که اونجا وارد شده، ما اینطور نیستیم، در میدان ایستاده ایم، هستیم با صلابت. این از نظر جنبه رفتاری که این نکات به نظرم نکات بسیار آموزنده و عبرت آموزی است. و از نظر گفتاری هم خطبه اول که ایشون ایراد فرمودن دو تا مطلب را تأکید کردن. یک مطلب عبارت از این بود که امت اسلامی بر اساس دستور خدای متعال و قرآن کریم باید رابطشون رابطه وحدت و اتحاد و پیوند و اخوت دینی باشه. این دستور الهی است، یک ضرورت هم الهی است و هم به لحاظ حیات اجتماعی و زندگی. و فرمودن که این حکم الهی را باید همه پاسداری بکنیم، نگهداری بکنیم، مراقبت بکنیم. دشمن 100% مقابل این هست، یعنی تلاش میکنه که تفرقه ایجاد بکنه. از راه تفرقه ایجاد کردن میتواند حکومت بکنه. بنابراین دو رویکرد متضاد متعارض، یکی الهیه یکی شیطانی و طاغوتیه. اونی که شیطانی و طاغوتی است تفرقه ایجاد کردنه، اونی که الهیه وحدت و اخوت ایجاد کردن. این نکته اولی بود که در خطبه اولشون بیان فرمودن، با اون صلابت، با اون ابهت و رفتاری که عرض کردم که ایشون داشتن، و قطعا اینها حالا در دولت مردان کشورهای اسلامی شاید خیلی اثر نگذاره، اونا بافتشون یه بافت دیگریست، اما در بین ملت‌های آزادی خواه و به سطوح آمده از نیرنگ‌ها و فریب‌های استعمارگران و جنایت‌های هولناک این رژیم صفاک صهیونیستی برای اونا خیلی به نظرم آموزنده بود این سخن رهبر، پیام بسیار حکیمانه ای را ایشون منتقل کرد. نکته بعدی هم که در خطبه اول بیان کردن خیلی به جا بود و خیلی حکیمانه واقعا بود، خدایشون را حفظ کنه انشاءالله تعالی، عمر طولانی با صلابت با سلامتی انشاءالله بهشون اینات فرمایان، این بود که فرمودن مسئله کمک کردن به مظلومین و مردم فلسطین و این اقدامی که مسئولین ما انجام دادن، فرماندهان سپاهی و ارتشی انجام دادن، مسئولین در واقع سیاسی نظامی، این بر اساس هم وظیفه شرعی و دینی و اسلامی انجام شده، یعنی بحث را ایشون تقلیل ندادن، به انتقام گرفتن. این نکته ای که من خیلی برام جالب بود این بود که بحث این نبود که حالا ما یه انتقام باید میگرفتیم مثلا به خاطر شهید هنیه یا شهید سید حسن نصرالله یا هر میشود که فرماندهان دیگری که شهید شدن. این فراتر از این حرف هاست، یعنی اینکه ایران و جمهوری اسلامی به فلسطینیان کمک میکنه، به مردم غزه کمک میکنه یا مردم لبنان کمک میکنه، اینها نه بر اساس اینه که حالا ما باید یه حق انتقام داریم. بله این هست، اما این کفشه. اونی که مهمه اینه که این یک حق هم اسلامی است، ما به عنوان مسلمان بر اساس تعالیم اسلامی این حق را یا این وظیفه را داریم، و هم یک حق و وظیفه انسانی است و ثالثاً مطابق با موازین حقوق بشر غربی هم است. یعنی در واقع سه وجه داره، یک وجه اسلامی ما به عنوان مسلمان و امت اسلامی، یک وجه انسانی اخلاقی که الان هم می‌بینیم در جاهای مختلف دنیا نسبت به این قضیه چه مسلمان چه غیر مسلمان اظهار انزجار دارن از اسرائیل و اظهار حمایت از فلسطین و مبارزین و مظلومین اون منطقه دارن، و یکی هم مطابق با موازین حقوق بشری است که به فرمایش ایشون، حالا ما که اینا رو تنظیم نکردیم دیگران تنظیم کردن، ولی همینا هم همین اقتضا داره، همینا هم همین اقتضا داره که یک ملتی که از خانهش بیرون رانده شده، مورد تهاجم قاصب قرار گرفته. خب این طبق اعلامیه حقوق بشر حق دفاع از خودش داره. یعنی اون طوفان الاقصا هم برخلاف اینکه حالات غربی ها یا بعضی از این آدمای نفهم داخلی اینا متاسفانه گاهی که ذهنشون را به عاریت گرفته استعمار، یعنی متاسفانه اندیشه و ذهن بعضی ها در تسخیر تواقیته، در تسخیر ولایت الهی نیست، ولایت شیطانیست. که مثلا میگن حالا حماس چرا این کارو کرد؟ چرا طوفان الاقصا رو راه انداخت؟ کردن این را یه نوع هجمه میدانن. اینجور نیست، این دفاع بود. ها دیگه اینا رو میدانیم، نمیخوام طولانی کنم مطلب را. یعنی اون زندگی که اسرائیلی های جنایتکار در این سنوات و سالهای طولانی بر ملت فلسطین وجود آوردند، در واقع دیگه زندگی نبود، اسارت بود، ذلت بود، فشارهای سبعانه بر اینها بود. که میدونید دیگه، حتما اینا رو میدونید که اینا چجور با اونا رفتار میکردن. اینه که در حقیقت یک دفاعی از خودشون کردن. خب حالا این آمریکایی‌های جنایتکار و نیرنگ باز و دغل باز مکار، اینها در همین اخیراً هم که در شورای امنیت جلسه گرفتن به ایران مدعی شدن که ایران چرا اقدام کرده. خب دو ماه ایران تحمل کرد، حدوداً خودداری کرد، خویشتنداری کرد. حالا نمیگن که اسرائیل آمد مثلا هنیه را در ایران شهید کرد، در خاک ایران تجاوز کرد، دخالت کرد، یا عرض شد که نیروهای ما را در کشورهای دیگه ترور کرد. اینا دیگه نمیگن، میگن نه شما چرا دخالت کردید. یعنی همیشه یک حق طلبکارانه ای، یه موضع طلبکارانه ای برای خودشون در واقع قائل هستن. اینه که به هر حال این نکته هم نکته بسیار جالبی بود که فرمودن ما وظیفه داریم طبق همین حالا سه جهتی که عرض کردم که ما حمایت بکنیم و نه تعلل میکنیم و نه شتاب زده میشویم. اینا بسیار هشدارهای بسیار سنگینی است برای اینها که حواسشون رو جمع بکنن که ما نه تعلل میکنیم و نه شتاب زده عمل میکنیم، حکیمانه با درایت با بررسی. کما اینکه بالاخره این حمله موشکی که ایران انجام داد حساب دستشون افتاد، آمد که ایران چه قدرتی داره، اگر قدرتش رو بخواد رو کنه گنبد آهنین رو نمیدونم این چیزهایی که درست کردن که دیگه مستحضر هستید، اون فرودگاه نواتیم یکی از مستحکمترین فرودگاه های برمیشهد که مراکز نظامی یعنی اسرائیل بوده و ارتشی های آمریکا آمدن اونجا و طبق قراردادی که بستن چندین سال کار کردن تا اینجا رو درست کردن و یک وسائلی که حتی حمله موشک های بالستیک و مافوق صوت و هایپرسونیک و همه اینها رو خونسا کنه، یعنی همینها آزمایش کردن، همه اینها رو اونجا آزمایش کردن و خیالشون جمع بود که از ایران هیچ آسیبی نمیتونه به اونجا برسه، یعنی با این اطمینان بودن. ولی خب به حمد الله در مقابل چشم دنیا ملاحظه فرمودید که چه وضعیتی برای اونها به وجود آمد. بنابراین همه این نکاتی که عرض کردم مایه واقعا جای شکر داره. ما به وجود چنین رهبر حکیمی، فرزانه‌ای، خبیری، شجاعی، با صلابتی خدای متعال را سپاسگزاری میکنیم. در زمانی زندگی میکنیم که اولا امام را دیدیم، امام رضوان الله تعالی علیه را دیدیم، اون مرد با صلابت و با قدرت و شجاع، و بعد از ایشان هم به حمد الله خلف صالح ایشان نامزه و رهبری را داریم، و همچنین امت بیدار، یعنی واقعا این امتی که به اون وضعیتی که در اون شرایط هنوز هوا تاریک بود گرفته بودن برای اینکه در مصلا قرار بگیرن، شما حساب کنید چندین ساعت باید اونجا بنشینن تحمل کنن. این کاری خودش یک جهاد حقیقتا، یعنی یک روحیه جهادی است که مردم از خودشون نشون دادن. پروردگار را شاکر هستیم، امیدواریم که دولت مردان ما حالا بته تو این قضیه الحمدلله از این زاویه هم که نگاه میکنیم بعد از این عملیات موشکی ایران، خب رئیس جمهور رفتن قطر سفر ایشون به قطر خودش پیام داشت در این شرایط ناامنی. و وزیر خارجه ما دیروز رفتن به لبنان در اون شرایط ناامنی، هم بسیار مایه مسرت. امیدواریم که دولت مردان با همین روحیات رهبری و چشم‌اندازی که ایشون معین میکنن و مسیر راهی را که معین میکنن انشالله حرکت بکنن. مردم به هر حال پای کار بودند و هستند و انشالله خواهند بود. امیدواریم خدای متعال به برکت این نفسهای قدسی مثل رهبری و دیگرانی که نفسهای قدسی دارن و خونهای پاکی مثل سید حسن نصرالله و دیگران انشالله تعالی نابودی و از بین رفتن این رژیم سفاک جنایتکار رو تعجیل بفرمایید انشالله تعالی. و ما شاهد یک جشن جهانی برای نابودی این رژیم سفاک انشالله باشیم. خب همین چند نکته رو میخواستم مقدمتاً عرض کنم، طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم. احساس کردم که بالاخره ما هم یه چیزی گفته باشیم دیگه. حالا یک نکته هم که میخواستم عرض کنم که یادم رفت بگم، در خطبه دوم ایشان انصافاً واقعاً در حکمت و فرزانگی رهبر بی‌نظیره، در دنیای ما بی‌نظیره انصافاً. خدا حفظش کنه انشالله. این که شما نگاه کنید یک خطبه را به زبان عربی اختصاص دادن به لبنان، معلومه لبنان و حزب الله، این حرف توشه دیگه. بنده که خود صحبت میکردن چند کلمه میگفتن، کل خطبه را عربی خوندن و مخاطبشون مردم لبنان بود. و این که ایشان یادآوری کردن که ما در حقیقت یک وظیفه‌ای داریم نسبت به شما باید ادا بکنیم. این که بعضا میگن خب حالا این حزب الله و نیروهای رزمنده اینها قربانی‌های ایران هم کردن، ایران به جای اینکه خودش درگیر بشه اونها رو درگیر می‌کنه، اینجور نیست. ایشان فهمیدن ما نسبت به مردم لبنان بدهکاریم. علمای بزرگی از لبنان، شهیدین اول و ثانی، شیخ بهایی و والد ایشان، محقق کرکی، این همه لبنانی بودن. اینها آمدن و در یک دوره هایی که در حقیقت شیعه قدرت نظام سیاسی هم داشت، قدرت حکومتی به اصطلاح داشت، مثل دوره صفویه، اینا خدمت کردن. و ما ملت ایران رهین این نعمت های در واقع این خدمت های علمای لبنان هستیم. یعنی که این خیلی نکته داره، یعنی به لحاظ روحی روانی با یه خرسندی و مسرت و همدلی و اینا میشه. واقعا عرض میکنم که رهبر عزیز ما قطعا مؤید است، یعنی بلا شک آدم یه همه شواهد و قرائن نشان میده که ایشون مؤید هست به تأییدات خاصه الهیه. صرفا اینها بر اساس درک و هوش معمولی و بشری اینا نیستش، اینا بر حال یه فازات و عنایاتی، حالا به چه کیفیت شما بلد نیستید، ولی قطعا خدای متعال به ایشون داره. و نه اینکه من اینا میدونید نمیدانید دیگه، من از اول همینجور اعتقاد داشتم. یعنی از اون روزی که ایشان را به عنوان رهبر تعیین کردند، بنده درک و فهمم این بود که ایشون شخصیت بسیار برجسته ای، حالا اون زمانم جو و شرایط اینجوری که حالا هست نبود. بله. و حقیقتا معتقد هستم که ایشون از مصادیق لطف الهیه، کما اینکه امام خمینی از مصادیق لطف الهی بود. البته لطف مراتب داره، اعلا مرتبه اش امام معصومه، ولی در مراتب پایینترش شخصیت های مجاهد، عالم، مخلص، خالص. یعنی حقیقتا از اون روزایی که تو من یادم میاد که ایشان در مسائل انقلاب بودن، سخنرانی های ایشون، خطبه های ایشون، رفتارهای ایشون همهش نشان دهنده یک جهتگیری مخلصانه و ایفای وظیفه است. من هیچ وقت خدا شاهد ندیدم ایشون صحبتی میکنه که اون صحبتش یک مثلا چیزایی باشه که برای خودش باشه. دیگران اینجوری بودن، و دیگران کسانی بودن از مشاهیر بودن، خیلی از مشاهیر درجه بالا. یکی از آقایی هست کردم، گفتم که ایشان وقتی از امام صحبت میکنه، میکردند و میکنه، برای خودش نیست. آقا بعضی ها مثلا یه آدم خیلی برجسته هست، حرف میزنن که یه قدر خودشون بطرح بشن در واقع، یعنی سنگ خودشون رو به سینه زنن، اون رو برای خودشون میخوان، یکی خودش رو برای او میخواد. این زمین تا آسمان فرق میکنه که یک بزرگی، یک مثلا شما فرض کنید شهید نصرالله شهید شده، حالا یکی از اونها جلسه بگیره که بگه حالا ما هم هستیم، این در واقع خودشا میخواد به بهانه شهید نصرالله مثلا، نمیخوام مصداق معین کنم رو، با ما ممکن اینجوری باشه، ولی یکی خودش را برای او میخواد، نه اینکه او را برای خودش بخواد. من رهبری را تا اونجایی که میشناسم از اول تا حالا دیدم ایشون هیچ وقت از شخصیت های برجسته مثل امام برای خودشون صحبت نکرد. این روحیش اینجوریه، اخلاصش اینجوریه. امیدوارم خدای متعال این شخصیت بی نظیر را بعد از معصومین در جهان معاصر انشاءالله که عمر طولانی عنایت بفرماید، سلامتی و نشاط، و ما بهرمند از رهبری های داهیانه و حکیمانه ایشان انشاءالله باشیم. خب حالا دیگه این بحث تمام شد، ببینید چقدر صحبت کردیم، به حال یک تقریبا یک ربع بیشتری صحبت شد. برگردیم به بحثمان. بحثمان به اینجا رسید که ما موضوعی که مطرح کرده ایم، حالا ما که عرض میکنم یعنی به نیابت از شما عرض میکنم، حالا من که یه طلبه بسیار کوچکی بیش نیستم، کلمه ما بر من خیلی سنگینه، یه منشم زیاده. در هر صورت این بحثی که مطرح شد خارج کلام دیگه، خارج علم کلام، موضوع هم اخلاق و معنویته. عرض کردیم اولین سوالی که مطرح می شود این هست که خب کلام موضوعی داره، غایتی داره، روشی داره، بحث اخلاق موضوع مستقلی است، اخلاق و معنویت چه ارتباطی با علم کلام داره که بتوانیم ما از منظر کلامی به این بپردازیم. ما حاصل بحثایی که من خدمتتون عرض کردم در یکی دو جلسه گذشته این شد که رسالت اصلی علم کلام، نه منحصرها، رسالت اصلی علم کلام دفاع از عقاید دینی است، از باورهای دینی، آموزه های دینی دفاع. و در مسئله اخلاق هم این موضع دفاعی را داره. حالا این موضع دفاعی را که داره چطور می شود که این موضع دفاعی را داره؟ اخلاق از نظر جهانبینی ما و معارف اسلامی یکی از بخش‌های سگانه معارف دینه، اعتقادات و اخلاق و احکام عملی. پس بنابراین یک بخش اساسی از تعالیم اسلامی اخلاقه. متکلم وظیفه‌اش چیه؟ دفاع از اسلام، دفاع نه فقط از عقاید، دفاع از همه این اضلاع سگانه اسلام. یعنی در حوزه فقهیات هم کلام موضع دفاعی داره. کار فقهی نمیخواد بکنه که حکم را صادر بکنه، ولی عالمانه بودن، حکیمانه بودن، عادلانه بودن حکم کار کلام است. بنابراین در همه بایدها و نبایدهای فقهی و احکام فقهی اونجا که مسئله جنبه فعل الله پیدا میکنه که حکمت الهی، عدل الهی، عالمانه بودن، اینا این چیزا که مطرح میشه، این وجه کلام میشه. زیرا در همه حوزه های معارف دین کلام حضور داره، منتها بعضی ها را که حضور داره اعتقادات به وجه اوله، اونا به وجه ثانوی. خب بنابراین یک موضع دفاعی اینجا داره. حالا دفاع از چی؟ دفاع از این که یک اسلام یک دین جهانی و جاودانه است. جهانی و جاودانه بودن اسلام خب یعنی اخلاق اسلام، اخلاقیات اسلام، بخش اخلاق هم جهانی هم جاودانه، درسته؟ خب
یه بحثی در اخلاق مطرح میشه که آیا اخلاق نسبی است یا مطلقه. بحث نسبیت و اطلاق در اخلاق اینجا باید بررسی بشه. یعنی ما که مدافع جهان شمولی و جاودانگی اخلاق هستیم، اخلاق اسلامی، باید چکار بکنیم؟ باید دفاع بکنیم دیگه. حالا اگر یک کسی آمد گفت نه اخلاق اصلا نسبی است، نسبیت اخلاق را مطرح کرد، ما باید دفاع بکنیم، رد کنیم نسبیت اخلاق را. در دفاع از جهان بینی اسلامی، جاودانگی و جهان شمولی، وظیفه اون چیه؟ دفاع دیگه. دفاع که میخوام بکنیم، حالا من روش حالا عرض میکنم که حالا دفاع چند روش داره دیگه. اول رسالتمون چی هست، بعد ببینیم روشمون چی باید باشه. یکی اینجا که بحث همونطوری که عرض کردم جهان شمولی و جاودانگی اسلام. دو، یه بحثی که در اخلاق مطرحه اینه که ملاک و معیار اخلاق چیست. یعنی اون که در فقه گفته می شود که علل الاحکام، مثلا مصالح و مفاسد نفس الامریه چی هن؟ اینا فلسفه احکام هن، علل احکام هن. یعنی احکام فقهیه به خاطر اون مصالح و مفاسد از جانب شارع مقدس جعل شده، اعتبار شده. و در اخلاق همین مطلع مطلع دیگه، یعنی باید ها و نباید های اخلاقی چه فلسفه یه چه معیار و ملاکی داره. این هم یه بحث خیلی طویل و زیبی است، خیلی مفصل است که کتاب هایی هم دربارش نوشته شد. تو فلسفه اخلاق بحث میشه بحث ملاکات یا ملاک و معیار. خب آیا جهان بینی اسلامی اینجا چیز نداره، دیدگاه نداره، موضع نداره؟ چرا؟ یعنی ما که مسلمانیم و متکلم اسلامی هستیم، اسلام در اخلاق ملاک و معیار داره، درسته؟ نه، اون ملاک و معیار چی از اولا متافیزیکیه. یعنی نگاه اسلام به اخلاق اینه که اساس و مبنا و شالوده متافیزیکی داره. یعنی پس سکولاریسم دیگه غلطه، یعنی اخلاق سکولار یا معنویت سکولار غلطه، هر جور توجیه داشته باشه. متافیزیکیش هم چیه؟ متافیزیک توحیدی، الهی و توحیدی. حالا متافیزیکی از جنس مثلا غیر توحیدی هم نیست، درسته؟ بنابراین حالا باید دفاع بکنیم دیگه، چون دیدگاه های یعنی چند صداییه، یک صدایی که نیست، مکتب ها وجود داره، دیدگاه ها وجود داره. ما این وسط بایستی دیدگاهمون را مدلل کنیم، دفاع بکنیم. خب باید این بحث را بکنیم دیگه، یعنی قطعا پرونده سنگینی هم داره. پرونده بحث ملاکات اخلاق یا معیار اخلاق باید باز بشه. حالا از زمان یونان حرف زدن، از افلاطون و ارسطو و سقراط و اینا تا بیان به مثلا کانت و نمیدونم هگل و زمان معاصر اینا، نیچه و امثال اینا، یعنی حالا باید اینا را بحث کنیم دیگه. حالا تا اونجایی که دسترسی داشته باشیم و بتوانیم قطعا باید این کار را بکنیم. یعنی باید در بحث تطبیقی برای دفاع مکتب‌هایی که یعنی کسانی که حرف دارن، مطلب دارن، نظریه دارن، بعد بررسی بشه که آیا نظریه های اونا نسبت به نظریه که ما داریم چیه. پس بنابراین عرضم اینه که ما موضع دفاعیمون یکی چه شد؟ این دوتا نظر داشته باشیم. یک، در متن اسلام اخلاق وجود داره، یعنی بخشی از اسلام یعنی اخلاق. خب ما مگر متکلم نباید از اسلام دفاع بکنه؟ پس باید از اخلاق اسلامی دفاع بکنه کلا. دوم اینه که در بحث اخلاق یک بحثی به نام ملاکات اخلاقی مطرح میشه، معیارهای اخلاق مطرح میشه. خب جهان بینی اسلامی اینجا نظر داره، متافیزیکی توحیدی، این را باید بحث بکنیم. بنابراین از این زاویه هم که نگاه بکنیم، ما موضع دفاعی داریم، باید این کار را یعنی بکنیم. یه باید یعنی وظیفه ما، حوزه ما، حوزویان بالاخره وظیفه داریم. خدا شاهد باور بفرمایید، همین الان من داشتم می آمدم میخوام عرض کنم اینطوری است، ما ببخشید حوزه علمیه خیلی کار میکنه، ولی گاهی بعضی از جاها متورمه، بعضی از جاها خالیه. این مشکل اینجاست، یعنی یک توازنی وجود نداره و الله خیلی کار میشه، خیلی زحمت کشیده میشه. من تزیین کرده بودم یه روز زودتر بیام زیارت بکنم اول ماه هست، بعد بیام درس. همین رسیدن دم حرم که وارد شدم که برم، می‌خواستم دیگه شروع به الله اکبر گفتنم هم شروع هم کردم واقعش. یه طلبه ای رسید گفت استاد من سوالی دارم اجازه هست؟ گفتم حالا من الان خواستم برم زیارت برم درس اینا. خلاصه سوالشو مطرح کرد، من دیگه موندم همونطور ایستادم، گفتم باشه بگو. گاری یه جوانی از من سوال کرده که حالا خدا اصلا خلق کرده، ما رو آفریده، جهان آفریده، یه عده میرن جهنم، یه عده میرن بهشت، حالا آخرش که چه مثلا؟ خلق نمیگه چی میشون مثلا؟ اصلا چیه این قصه خلق و آخر؟ سوالی شما کرده اید که سوال خیلی پیچیده ایه، این ارژانسی نیست. به قول آقای قرائتی میگه ما باید سه جور جواب داشته باشیم، در تاکسی بخوره، اتوبوس هم بخوره، قطار هم بخوره. یه جواب هاییست که به درد تاکسی میخوره، از یاد اتوبوس میخوره، از یاد حسابت قطار. یه در این حال دیدم که حالا من چیزی نگم، چیزی که حالا بدن اونتا کرده، گفتم من چند تا کلمه رو بر توضیح میدم، از اینجا شروع کنید بحث، از اینجا شروع کنید چه کنید. را یه راهنمه هایی که به ذهنم اومد براشون گفتم و بعد گفتم کتاب های شهید مطهری برید مطالعه کنید. کتاب های شهید مطهری رو خیلی مطالعه کنید. 10 گفتار، 20 گفتار، 15 گفتار، این گفتارهای ایشون رو مطالعه کنید. مقدمه بر جهان بینی اسلامی چشفت کتاب مطالعه کنید. و از سال اینها انسان کامل نمیدونم تعلیم هر در اسلام، فلسفه اخلاق، ماشاءالله که این مرد بزرگوار در این عمر نه خیلی طولانی این همه آثار داره. هر جا آدم برخورد میکنه توی این آثار معارفی، شهید مطهری فلان کتاب، شهید مطهری فلان. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که این درد این یک طلبه نیست، خدا شاهده، یعنی حالا این یک نمونه است. غالبا این مسائل مطرحه، یعنی وقتی پای این سوالات مطرح میشود دیگه میمانه چی باید جواب. تقصیری هم نداره که آمده حوزه، شاید 20 سال 30 سال کمتر بیشتر حوزه بوده، ولی مباحث اعتقادی در متن حوزه مطرح نبوده که به اینا پرداخته بشه عمیق ریشه‌ای، مثل همون سبکی که در حوزه انتظار میره که بحث و مطرح بشه. این واقعا اینا تعارف نداره. وظیفه ما هست، وظیفه ماست که باید این کار رو انجام بدیم. حالا به هر حال در حد توان ما امیدوار هستیم که خدا کمک بکنه و بتونیم کار رو پیش ببریم. به لحاظ رویم، به لحاظ موضع، پس موضع ما به عنوان یک متکلم، یک فرد طلبه، یک طلبه که میگم حالا ما طلبه ایم دیگه، آمده ایم لیه تفقه فی الدین، تفقه در دین بکنیم. تفقه در دین هم یه دین شناسی، دین شناسی هم بخش اساسیش اعتقادات، این اعتقاد شناسی در واقع در سرلوحه طلبگی هر طلبه ای به نظر بنده اینه که تو اعتقادات قوی بشه. حالا بعد بحث اخلاقیات، بعد بحث احکام، همینا هست. البته حالا برای اینکه در کلام قوی بشه اشتباه نشه، در بنده چون این بحثا رو مفصل جاهای دیگه انجام دادم، اینا مبادی عقلی داره، مبادی نقلی داره، متکلم شدن هم ساده نیست. قطعا بایستی بعد از سطح که فقه و اصول خونده شده خارج اصول خونده بشه. من نظرم اینه 5-6 سال یه فقه و اصول خارج آدم باید ببینه تا روش اجتهاد، موازین اجتهاد دستش باشه. حالا وقتی میگیم متکلم باید در نظر داشته باشیم مبادی عقلی و مبادی نقلی، من جای دیگه هم فصل بحث کردم، نظرم اینه. لذا مثلا در تخصصی ها معتقدم از سطح 3 اولات بر سطح 2، یعنی عقیده بنده این هست که برای تخصصی در کلام سطح 3 بهتره، یعنی سطح 2 را آدم تو حوزه بوده باشه، این فقه و اصول و اینها را با فراغت بیشتر طی کرده باشه، حالا یه مجالی براش حاصل میشه دیگه، سطح تقریبا تمام شده، اون وقت میتونه مدیریت کنه، یه برنامه ریزی بکنه، هم درس خارج داشته باشه، هم درس های تخصصی کلام داشته باشه، در صورت حالا یه وقت اشتباه نشه. من معتقد هستم که کسی که میخواد در حوزه کلام متخصص بشود و مجتهد باشه باید اون جهات رو هم بالاخره در نظر داشته باشه و انجام بده. خب حالا به روش میرسیم. روش چطور باید باشه؟ آقا چه روشی باید به کار بگیریم؟ خب روش های کلامی مختلفه. یک روش، روش نقلیه، تعبدی و نقلی، اخباریگری، این روش نوعاً اخباریه در مسائل اعتقادی و به اصطلاح کلامی اینه که صرفا به نقل استناد می شود. خب به نقل یه بردی داره، برد محدودی داره، یه جاهایی شاید اصلا نشه بهش استناد، یه جاهایی هم میشه استناد، یه جاهایی هم باید استناد. حالا بنده اینا رو تون مفصل بحث کردم دیگه، حالا ما خیلی باید اینا رو بحث کردم. کتابش هم چاپ شده به نام روش شناسی علم کلام، کتابش هم چاپ شده که مسائل پیشا وحیانی فقط عقلی است، مسائلی که عقل در اونجا اصلا نمیرسه مثل مسائل جزئیات معاد و برزخ و این چیزا حتما باید نقلی باشه، مثلا عقل نمی فهمه. یه سری مباحث هستش که هم عقلیه هم نقلیه، مثل توحید مثلا، مثل اصل ضرورت امامت، نبوت، عصمت، این چیزا. حالا اصل عصمت نه، اصل نبوت هم نه، مثل امامت. امامت هم عقلیه هم نقلیه ضرورتش. قلمرو عصمت انبیا نه اصل عصمت، قلمرو عصمت انبیا هم عقلیه هم نقلیه، اصل عصمت نه اصل عصمت فقط عقلیه. بنابراین یه سر بحث های اینجوری هم داریم. حالا به لحاظ روش، روش نقلی صرف جوابگو نیست، یعنی کافی نیست. یه روش هم روش عقلیه، روش عقلیه. حالا عرض می شود خدمتتون که عقلی غیر فلسفی، عقلی فلسفی. یه روش عقلیست غیر فلسفی، یه روش عقلیست فلسفی. عقلی فلسفی یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که از جنس فلسفه است. فلسفه چی آقا؟ فلسفه یعنی هستی شناسی، فلسفه الهی و من الهم یعنی هستی شناسی. بالاخره علت و معلول و واجب و ممکن و مواد ثلاث و حدوث و قدم و قوه و فعل و اینا رو باید یه جدا حل کنه دیگه، اینا باید یه حلشون بکنه. این که واحد وحدت حق داریم، واحد عددی داریم، اینا یه سلسله مفاهیمی است، مسائلی است که کاربرد داره در حوزه اعتقادات. خب یه جا بدون بحثشه میشه فلسفه، یعنی هستی شناسی. خب بنابراین حالا اون خواجه نصیر میشه بر یک متکلم فیلسوف مشرب، فلسفه مشرب. یعنی چه؟ یعنی آمده از هستی شناسی شروع کرده، المقصد الاول، المقصد الثانی، اینا را که پروندهشو بسته تمام کرده، وارد المقصد الثالث شده، فی ذاتهی و صفاتهی و چه؟ و افعالهی، بعدم نبوت و بعدم امامت و بعدم معاد. این میشه یک روش کلامی عقلی به روش فلسفی. یعنی مباحث فلسفه‌ای که، یا یک کسی از من سوال میکرد که آقا نمیشه اینا رو آدم نخونه بعد هر مسئله‌ای که پیدا شد اینا رو بره بکنه؟ گفتم چرا، آیه نازل نشده که حالا حتما باید ما اول بریم اینا رو بخونیم. ولی کدوماش بهتر از حضرت عباسی؟ این که یا مجتهدی به یه مسئله فقهی میرسه اصولی رو حالا بره همونجا حل کنه، یا اول یه وقتی بگذاره جانانه حسابی مسائل اصول و فقه رو چکار بکنه حل کنه، بعد نه در حاجه هر جا داد نیاز شد استفاده کنه. کدوماش بهتره؟ مثلا بهتره دیگه که هی بره دوباره بگه خیلی خوب حالا متوقفش کنیم، برگردیم بریم مواد ثلاث رو بررسی کنیم، برگردیم بریم علت معلوم رو بررسی کنیم. خب اول اینها رو بررسی بکنه دستش باشه، بعدم بره وارد میدان بشه از اینا استفاده کنه. لازم هم نیست هرچه فیلسوفان گفتن بگه آقا من قبول دارم، نه، هر نظری داره بده، تقلید که نیستش که. فلسفه خوندن تقلید از فیلسوفان نیست. بعضی خیال میکنن حالا آدم فلسفه میخونه باید هرچی گفتن بگه باشه. علامه طباطبایی یه چیزایی فرموده، خب یه چیز قبول میکنه قبول نمیکنه، کما اینکه خود ایشون بحث رو قبول نکرده اصلا. همه جای دنیا اینجوریه، همه یه علوم اینجوریه، تعبد که نیست. اجتهاد در هر حوزه‌ای وارد بشه نظر داره دیگه، حالا یا قبول میکنه یا قبول نمیکنه، برابر با موزه داشته باشه. نه فرمودی لذا اصلا ضدیت با فلسفه به نظر من یه حرف اصلا بی حساب کتابی است. ضدیت نداره با فلسفه، مگه میشه با ریاضیات مگه میشه ضدیت کرد؟ یه علم دیگه، یه علم. بالاخره یا وجود اصیله یا ماهیت اصیله یا هیچ کدوم اصیل نیست یا هر دو اصیله. شما هر نظری دارید بفرمایید. یه دفعه گفتم وجود اصیله، گفتم ماهیت. شما هر نظری دارید بفرمایید. اما بگید نه اصلا صورت مثلا پاکم، من اصلا این کار ندارم، میشه. حالا وحدت حق کدومه، وحدت عددی کدومه؟ میگم من اینا به اینا چه کار دارم؟ خدا گفته قل هو الله احد، منم میگم قل هو الله احد. میگم بله، قل هو الله احد کدوم واحده؟ از امیرالمومنین سوال کردن، یعنی واقعا بعضی متدان رو تعجب میکنه. در جریان جنگ جمل، در جریان جنگ جمل یک از گفت یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، تقول ان الله واحد، میگه خدا یکیه. اطرافیان ناراحت شدن، گفتن آخه اینجا جای سوال چی هست الان؟ الا ترا ما فیه امیر المؤمنین من تقشم القلب، نمین الان فکرش مشغول جنگ و اینا هست. حالا من فیضیه نیست، سوال میکنه اتقول ان الله واحد؟ امیر المؤمنین سلام الله علیه چه فرمود؟ دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. بذارید حرفشو بزنه، چه کارش دارید؟ اصلا ما دنبال همینیم بریم دیگه. ما از قوم این در این جنگ ما توحید، جنگ قدرت رو نمیدونم چیزا که نیستش که. بعدم نفرمود برادر من صبر کن تا بعد بگم، چون ممکنه شهید بشه، یعنی بدون اینکه توحید رو بفهمه شهید بشه. لذا امیر المؤمنین همون جا یک کلاس اورژانسی برگزار کرد، فرمود توحید 4 تا معنا داره، 2 تاش برای خدا باطله، 2 تاش درسته. عددیش غلطه، مفهومی نوعیش هم غلطه. اینی که شبیه ندارد، اینی که جز ندارد درست است. حالا شما حساب کنید تمام فیلسوفان عالم از اول تاریخ تا آخر جمع شدن، بهتر از این میتونن اصلا مثل نمیتونن بیان بکنن؟ اینطوریست. یعنی ائمه، یه آقای ارمشهر که مفضل ابن عمر مگه از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، رفت مسجد مدینه، دید یه عده‌ای از این چیزها ملاحده مثل ابن ابی العجا و اینا جمع شدن دارن مسخره میکنن دین و توحید و اینا، دارن مسخره میکنن. یه عصبانی شد، نتونست تحمل کنه، یه چیزایی به اینا گفت. اینا گفتن تو کی هستی؟ گوار من از مثلا اصحاب جعفر بن محمد بن صادق هستم. گفتن نه تو نیستی، والله ایشون هیچ وقت بر آشفته نمیشه، ما از این بدترش هم گفته ایم و ایشون بر آشفته نشده. این دید که عجب بد کاری کرد، یعنی آبروی امام را نخرید بلکه خراب کرد دیگه، برای خاطر اینکه خود گفت من شاد از اصحاب امام صادق هستم. با اوقات تلخی ناراحتی به هم ریختگی آمد پیش امام، جریان رو گفت. حضرت چه فرمود؟ چه کار کرد حضرت؟ فرمود بیا منزل، حالا بیا یه جایی. یک نفره، یعنی امام صادق سلام الله علیه، کلاس اعتقادی برگزار کرد برای یک نفر. شأن من اینه که حالا من به یه نفر که درس بگم. یک نفر، آقای مفضل بن عمر، امام صادق کلاس براش گذاشت، 4-5 جلسه واشو توحید مفضل، همین توحید مفضلی که می‌بینید، 4-5 جلسه بحثای خارج کلام امام صادقه. از گردی تو مد که نبود که امام این رو بیان فرمود. اینطوریست عزیزان من، اینطوریست. یعنی مسائل اعتقادی و اینها به اینقدر اهمیتی داره. در صورت روش عقلی صرف میخواستم این عرض بکنم، یک روش عقلی فلسفی که این فلسفی به این معنایی که عرض کرده، یک معنایی هم فلسفی داره، نه به معنای خوندن هستی شناسی و مباحث فلسفی، ژرف نگری، تحلیلی کردن، نقادانه بودن، یعنی نگاه نقادی داشتن، نگاه تحلیلی. نه میگن فلسفه، یعنی فلسفه که میگن گاهی به اون معناست، یعنی مباحث فلسفی هستی شناسی، گاهی هم به روش و نگرش فلسفی، یعنی نقادی و طب. مثلا شیخ الطائفه فیلسوفه به این معنا، سید مرتضی فیلسوفه، شیخ مفید فیلسوفه، خواجه نصیر هم فیلسوفه به این معناها. ولی به اون معنای اول شیخ طوسی دیگه فیلسوف نیست، سید مرتضی فیلسوف نیست، تو وارد حوزه هستی شناسی نشدن. علامه حلی هست، علامه حلی تو این حوزه هم وارد شد. بنابراین این میشه روش. من خودم نظرم اینه که در حد فهمی که دارم که روش باید عقلی نقلی باشه و عقلی هم عقلی فلسفی باشه به هر دو معنا. اینا فهمونید. اون وقت متناسب با مسائل از این آدم استفاده بکنه. و شهید مطهری را از کسانی میدانم که نه به طور همه جانبه ولی در یک حد متنابهی به این توجه داشته است تو آثارش، که این مسئله ای که الان مطرح میشه وجه عقلیش قوی تره، عقلی بحث کنه، وجه نقلیش قوی تره، نقلی بحث بکنه. این را ایشون در مواردی مد نظر داشته. از جمله در عدل الهی، یعنی کتاب عدل الهیشون کسی ببینه، و در جاهای مختلف حتی تو وحی شناسی. حالا وقتتون گرفته میشه، وقت متاسفانه نداریم. مثلا در وحی شناسی ایشون یک فیلسوف قوی است، صاحب نظر، مجتهد در فلسفه واقعا، ولی در مسئله وحی روش فلاسفه رو انداخته کنار. ببینید اینطوریست، میگه ما برای وحی باید بریم سراغ قرآن، باید بریم سراغ روایات. وحی را از خدا باید بپرسیم ببینیم چیه، و از پیغمبر باید بپرسیم، از معصوم باید بپرسیم. و اینجوری وارد شده در اون کتاب نبوت هست. اون روش فلاسفه را میفهمه یه فرضیه است، منتها بهترین فرضیه است. ببینید این سبک کار، سبک کار انشاءالله تعالی مرضی حضرت ولی اصلم خواهد بود، یعنی سهم عقل و سهم نقل و اینا همه متناسب در جای خودش چی میشه؟ رعایت میشه. ما به همین روش انشاءالله تعالی اینا را بررسی خواهیم کرد، تحلیل خواهیم کرد. و موضعمون البته موضع چی میشه؟ یعنی یک کلمه دیگه بگم، یکی دو دقیقه من مهلت بدید، وقت گذشته، عذرخواهی میکنم، اینم دیگه نمانه. گاهی میگن آقا خب ما اگر موضعمون کلامی باشه، اون وقت فلسفه مثلا پیش داوری نیست، ارزش کارمون پایین نمیاد. یه مزیتی برای فلسفه نسبت به کلام مطرح میکنن که میگن فلسفه بی‌طرفه ولی کلام چیه؟ با طرفه. اون غیر متعهده، متعهده مثلا، لا به معنای این. این یکی از اشتباهاته. بله در فلسفه در موضوع خاص خودش و هستی شناسی درسته، اما در الهیات بالمعنی الاخص تمام فیلسوفان ما چه بودن؟ اینها فلسفهشون مسبوق به ایمان و اسلامشونه. یعنی مگه ملا صدرا مگه اول مسلمان نیست؟ مسلمان شیعه است و فیلسوف است، نه فیلسوف است که مسلمان شده. ابن سینا مسلمانی است که فلسفه ورزی میکنه، یعنی به نبوت معتقده، به معاد معتقده، به نبوت معتقده، به توحید معتقده، به اینا معتقده دیگه. لذا فیلسوفان، حالا یهودی هم باشه همینجوره، مسیحی هم باشه همینجوره ها، اینا عرضم دقت کنید، در حوزه هستی شناسی مثلا تو ریاضیات یا مثلا کتاب ابن سینا در مسئله قانون طبیعت شناسی، در بعض منطق، منطق و طبیعیات و هستی شناسی، دین در اونجاها، یعنی ایمان دین در اونجا چیز نداره، حالت نداره. ولی وقتی که وارد مباحث خاص خدا شناسی، نبوت شناسی، معاد شناسی و اینا می شود، خب این اول اینا رو معتقده دیگه. لا فرق بین المتکلم و الفیلسوف اینجا، یعنی متکلمش هم اول ایمان داره، اعتقاد داره، فیلسوفش هم هاکزو، یعنی خواجه نصیر و علامه حلی و شیخ طوسی و سید مرتضی و دیگران و دیگران فرق نمی‌کنن دیگه، نه همشون مؤمنن، هم مسلمانن، میخوان از عقیدهشون دفاع بکنن دیگه. یعنی موضع فیلسوفان در مسائل دینی هم موضع کلامیه، یعنی متکلمانه از اون هم. اونی که مهمه روشه، اگر روش عقلی و دقیق باشه، موشکافانه باشه، ارزش داره. ولی اگر روش اونجوری نمیشه به درد نمیخوره. میخواد اسم این آقا فیلسوف باشه. دقت کردید چی عرض کردم؟ یه نکته بود، نکته کلیدی است. در مسائل هستی شناسی بله، اونجا ایمان دینی تأثیر نداره. حالا وجود اصله یا ماهیت اصله کاری به کار دین نداره، به اعتقادات دینی. اما در این که صفات خدا عین ذات یا زائد بر ذات، مثلا جبر و اختیار چطوریه، نبوت چطوریه، خب اینا مبتنی بر اعتقادات دیگه، همه اینا معتقدن، اعتقادات دارن، چه فیلسوف باشن چه متکلم باشن. عمده روش هست عزیزان من. اگر روش یک روش عقلانی منطقی دقیق باشه ارزش داره. اگر گفتش که و سوال عنه بدعه باشه، سوال کردن از همیشه خدمتون که مالک ابن انس که الرحمن علی العرش استوا، گفت چه؟ گفتش که الاستواء معلوم ولی ایمان و همیشه که بهی واجب و سوال عنه بدعه ولی کیفیت و مجهوله. الاستواء معلوم، الکیفیت مجهوله، الایمان بهی واجب و سوال عنه بدعه. این یک روشه، یه روشی هم روش امام صادق سلام الله علیه که بحث عقلی میکنه، استدلال میکنه، چه میکنه اینا. پس ما به این روش انشاءالله میخوام حالا این مطلب را پیش ببریم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.